بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هی جوهر مجرد لتجرد عارضه ها. مرحوم خواجه از این مسئله پنجم وارد بحث تجرد نفس می شود که شش دلیل بر تجرد نفس، هفت دلیل بر تجرد نفس و مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنن. البته این نکته شایان ذکر هست که وقتی که ایشون تجرد را ثابت میکنه برای نفس، به طریق اولویت جوهریت هم برای نفس ثابت میشود، چون اختلاف هست که نفس عرض هست یا اینکه جوهر هست. و ادله‌ای که ایشون میاره برای تجرد نفس به طریق اولا اثبات جوهریت هم میکند، لذا میفهمیم نفس جوهر مجرد است. دلیل اول لتجرد عارضه ها، برای اینکه اون چیزی که عارض بر نفس هست مجرد است. فثبت که معروض هم مجرد است. عارض نفس که همان علم باشد، صور علمی مجرد هستند، مخصوصا صور عقلی که تجرد تام دارند. فثبت اثبات تجرد عقلیه نفس باشد. یا اینکه شما بفرمایید که صور حالا عقلیه رو در نظر نگیریم، صور خیالیه را در نظر بگیریم، بازم اونها چی دارند؟ تجرد دارند، تجرد برزخیه. بنابراین ساحت تجرد برزخیه برای نفس اثبات می شود. قول حقیر این هست که حتی در حکمت مشا هم قائل به تجرد برزخیه قوای حیوانی بوده اند، بال اینکه مرحوم صدر المتعلی میفهمن که اینها تجرد و برزخی را اصلا قبول نداشتن، یعنی جسم را قبول داشتن و تجرد عقلی را، حد وسطی به نام تجرد برزخی قبول نداشتند. بال اینکه مفصل ما در اشارات و در مشا تبیین کردیم که جسمانی غیر از جسم هست، اینها قوای حیوانی را جسمانی میدانند. و الا ماشاءالله میبینیم عبارات حتی مرحوم به شما اسمانم علامه هلی هم فرق میگذارد بین جسم و جسمانی. قبلا هم آدرس دادیم در همین عبارات مرحوم علامه هلی هم در همین شهر اومده که حالا وقتی دلیل دوم را مطرح میکنه در اونجا میفهمن که ان کل جسم و کل جسمانی فهو منقسم، جسم و جسمانی منقسم هست. چرا؟ برای اینکه جسمانی که همون تجرد برزخی باشد شکل و بعد دارد، لذا چی می شود؟ منقسم می شود. ولی اگر به نحو تجرد عقلی شد دیگه منقسم نیست، هم جسم منقسم هست هم جسمانی، لذا جسمانی به معنای همون تجرد برزخی هست، یعنی چیزی که منسوبه به جسمه بلکه جسم نیست دیگه. بنابراین به واسطه این عارض که ال باشد اثبات میکنیم معروض را، حالا یا تجرد عقلی را ثابت میکنیم به واسطه صور معقوله، یا تجرد برزخی را ثابت میکنیم به واسطه صور خیالیه و مثالی. و عدم انقسامه، دلیل دوم، برای اینکه میبینیم که اون عارض منقسم نمیشود که همون چی باشد؟ صور عقلیه، صور علمیه عقلیه. به خلاف این که اگر جسم و جسمانی باشد منقسم میشه. وقتی که عارض که علم باشد صور علمیه عقلی منقسم نشد، الا ولود بود معروضم باید تجرد عقلی را داره باشه، چون اگه اون صور عقلیه منتبع در جسم باشن به اعتبار محل میتوانن چی باشن؟ تقسیم بشن. ولی اینکه صور علمی عقلی تقسیم پذیر نیستند. اینم دلیل دوم بر تجرد عقلی نفس. چرا؟ برای اینکه صور علمیه عقلی وقتی منقسم نشده اند، بنابراین اینها منتبع در یک امر جسمانی و جسم نیستند. فثبت که معروضش هم تجرد عقلی را داره است. دلیل سوم و قوتها الان ما تعجز المقارنات و انهو خوب دقت بکنید، این که قوت دارد نفس تصور بکند اون چیزهایی که برای مقارنات چی هست؟ عاجز هست. چیزهایی که مقارن به ماده هستند نمی شود که به شما هستم در اون این مسئله تحقق پیدا بکنه. مانند چی؟ مانند غیر تناهی. عرض کردیم که غیر متناهی بالفعل در مقارنات بفرمایید نداریم، ولی که عقل تصور می کند غیر متناهی را، فثبت این جسم و جسمانی نیست، چون اگر جسم و جسمانی باشد ذل اجزا می شود، وقتی ذل اجزا شد متناهی بالفعل نداریم، چون اگر یک جزءشو بگیریم مستلزم نقصان خواهد شد و نقصانم یعنی متناهی، ولی که عقل می تواند غیر متناهی بالفعل را تصور بکند، فثبت که این مقارنه به ماده نیست بلکه مفارق عن الماده است. دلیل چهارم، دلیل چهارم به خاطر این که میبینیم که اگر بنا باشد که این نفس به شما از کنم حال در یک محل جسمانی باشد، یعنی تجرد عقلی نداشته باشد، مستلزم این هست همواره محل خود را درک کند و طالب باطل فالمقدم مثلو. شما فرض بر این بگیریم که نفس حال در قلب باشد یا حال در قوه دماغیه و مغز باشد، دائما باید محل خودش چیکار بکنه؟ درک بکند و تالی باطل فالمقدم مثلو، که گاهن می شود که محل مغفول از او واقع می شود، گاهن تصور می کند قلب خودشو، قلب سنوبری رو، و گاهن تصور نمی کند. بنابراین منتبع در این محل نیست. اگر منتبع در محل باشد همواره باید اشعار به محل خودش داشته باشد، ولی اینکه گاهن ما به حقیقت خودمون توجه می کنیم ولی اینکه هیچ به ساحت جسم خود توجه نمی کنیم. این که انهو همون برهان هواء طلق هم هست که انسان به اون انانیت و علیت خود به شما از خواهم علم دارد، ولی که فارغ از همه ساحات جسمانی خود باشه. بله اون هست که حالا اونجا اگر بخواد التفات پیدا بکند میتواند التفات پیدا بکند، و فرق از بین علم بسیط و علم مرکب. علم بسیط به همه ساحات خودمون داریم، ولی که علم مرکب نیاز به چی داره؟ التفات داره. دلیل پنجم، این که ما میبینیم وقتی که اون عارض مستغنی از محل هست به طریق اولا معروض مستغنی از محل هست. عارض چی باشد؟ همون علم. علم که علم عقلی باشد وقتی که مستغنی از اون محل جسمانی هست به طریق اولا، اون معروضم که نفس باشد مستغنی از محل جسمانی هست. اینم دلیل پنجم بر تجرد عقلی نفس. تمام این برهانی هم میاریم برای تجرد عقلی است، میگن نه تجرد برزخی که این ادله بلکه بالاتر از اون تجرد برزخی را میگوین. دلیل ششم، ولی انتفاع طبعیه. خوب دقت بکنیم، میبینیم که بین این نفس و جن جسم طبعیت منتفی است. چرا؟ برای این که میبینیم که شخصی که وقتی پا به کهولت میگذارد باعث میشود که این چی بشود؟ ضعف قوای جسمانی او بشود، و این ضعف قوای جسمانی باعث ضعف تعقل در او نمیشود. انتفاع طبعیت نفس نسبت به قوای جسمانی، بلکه اتفاقا هرچه این قوای جسمانی ضعیفتر بشود قوه عاقله شدتش بیشتر میشود. حالا یه مباحثی هست که چی میشود که بعضا ما میبینیم بعضیا در کهولت سن به واسطه ضعف قوای جسمانی ضعف در قوای عقل اونها هم حاصل میشه. دقت بفرمایید که مرحوم صدرالمتنبین مفصل اینها رو توضیح داره، میگه اون از این جهت هست که وقتی که بدن ضعیف میشه و قوای جسمانی خودشو نمیتونه تدبیر بکنه این بدن را، نفس منصرف میشود به این قوا تا بدن را چیکار بکنه؟ تدبیر بکنه. لذا از ساحت عقل چی میشه؟ تنزیل پیدا میکنه. دقت میکنین، وقتی که قوای جسمانی ضعیف میشود نمیتواند تدبیر بکند این بدن را، نفس توجهش به این میشود که چیکار بکنه؟ این بدن را بیاد تدبیر بکنه و از ساحت عالم عقل تنزیل پیدا میکنه. ولی ما اگر فقط یک مثال بیاریم که بعضی ها در کهولت سن با اینکه قوای جسمانیشون به تحلیل رفته ولی کن قوه عقلیشون به تحلیل نرفته است، فثبت المطلوب، که به شما اصلا نفس تجرد عقلی را دارا است. این هم دلیل ششم بر تجرد عقلی. دلیل هفتم و لحصول ضد. یعنی چی؟ یعنی میبینیم که اینجوری جناب مرحوم علامه حلی توضیح میده، میگه در به شما از کنم قوای جسمانی این گونه است که اگر ما یک چیز شدید رو گرفتیم، تصور کردیم، درک بهش پیدا کردیم، مستطبعش یک چیز ضعیف را نمیتوانیم درک بکنیم. مانند اینکه یک نور شدید رو اگر ابصار بکنیم، مستطبع این شدت نور، نور ضعیف را نمیتوانیم درک بکنیم. ولی که در عقل اینجور نیست. عقل میتواند مستطبع یک امر شدید، یک امر ضعیف را تعقل بکند. یک امر بسیار به شما از کنم مشکل را که داره تصور میکنه، مستطبعش بیاد چیکار بکنه؟ یک امر ضعیف را تصور بکند. ولی که قوای جسمانی اینجور نیستند. اگر این توجه به یک امر شدید پیدا کرد، مانند اینکه نور شدید خورشید را وقتی که داره رؤیت میکنه، بلافاصله نور شمع را نمیتواند رؤیت بکند. با حال اینکه عقل اینجور نیست، به حصول ضد، یعنی میتواند دو امر متضاد مستتبع هم برای عقل درک بشود. پس ثبت که نفسی است مجرد است. این ادله برای تجرد عقلیه نفس که مسئله پنجم بود. و اما مسئله ششم در مورد این هست که جناب مرحوم خواجه می‌فرمایند که در حقیقت کثرت بین این آحاد نفس کثرت افرادی است، کثرت انواعی نیست. که البته این مسلک برمیگرده به مسلک ارسطو و قدما، که ارسطو قائل بود که وحدت این نفس به گونه‌ای هست که اینها متحدتون به نوع هستن، اتحاد نوعی دارن. اگر کثرتی هست، کثرت چیه؟ افرادیست. به خلاف قدما که میگفتن این اتحاد نوعی ندارند. بنابراین اگر کثرتی هست که انهو کثرت انواعیست، یعنی زی با ام کثرت نوعی دارد، مشترک در نوع نیستند. ولی که ارسطو قائل بود که بله، اینا متحد در نوع هستند و تکاثرشون به خاطر چیه؟ کثرت افرادی است. که مرحوم خواجم قول همون ارسطو رو میپذیره، میگه از آن جهتی که ما میبینیم که اینها به شما هم اتحاد در حد دارند، فثبته که محدودشون هم اتحاد نوعیه دارد. کثرت افرادی است و اختلاف در عوارض باعث اختلاف در این حقیقت نفس نمیشود. حالا عوارض مفارقی دارن، بعضی از نفوس عفیفه هستند، بعضی از نفوس عفیفه نیستند، نمیتونیم بگیم که اینها اتحاد نوعی با هم ندارند. کثرتشون کثرت افرادی میشه. البته این توجه داشته باشین، ما میتونیم جمع بکنیم بین بیان ارسطو و قدمای از حکما، هم کثرت افرادی را قائل بشویم، هم کثرت انواعی را. چنانچه ارباب معرفت و مرحوم صدر المتعلین مفصل اینها رو توضیح میده که ما در دنیا قائل به کثرت افرادی نفوس هستیم، ولیکن در عقبا قائل به کثرت انواعی هستیم. یعنی به حسب اون رذیله و فضیله که در اینها ملکه میشود، به گونه میشود که در عقبا اینها نوعه منحصرون فی فرده می شود. چون اصلا ما در عالم تجرد کثرت افرادی بفرمایید نداریم. انسان همین که خیزش از مقارنات پیدا بکند دیگه کثرتش کثرت افرادی نیست، کثرت انواعیست. چرا؟ برای اینکه کثرت افرادی مستلزم لحوق اعراض مفارقه است. چه زمانی کثرت افرادی ایجاد می شود؟ که زید و عمرو و بکر ما ببینیم به واسطه اعراض مفارق از هم چی پیدا کردن؟ مفارقت پیدا کردن. این چاق هست، اون لاغر هست، اون جاهل هست، اون عالم هست، در عرضی مفارق. و لحوق این عرضی مفارق مستتبع امکان استعدادی است که این عرضی مفارق را قبول بکند. تا امکان استعدادی نباشد این عوارض مفارق عارض نمی شود. و امکان استعدادی متفرعه چی هست؟ ماده جوهری هست، بعد ماده باشه. پس البته اگر جای ماده نباشد کثرت افرادی نداریم. این وجه میتونیم بگیم جمع بین مسلک خدما و ارسطو هست، که اگر خدمای از حکما میفرمان کثرت انواعی است، ناظر با عالم اخراست، اخباست. و اگر قائل کثرت افرادی هستن، ناظر با عالم دنیاست. لذا این وجه جمع و حقیر قائل هست. اینم از این مطلب. بله، مسئله ششم. و اما مسئله هفتم این هست که مرحوم خواجه می‌فرمایند که این نفوس بشری حادث است. خب حدوث ذاتیش که محل بحث نیست. چرا؟ برای اینکه اون قدیم به ذات فقط حضرت حق تعالی است. اینجا حدوث زمانی را میخواد اثبات بکنه و میفرمه و هو ظاهر علی قولنا، بنابر قول ما این چی هست؟ ظاهر است. که متاسفانه مرحوم علامه هلی میفرمان چون قبلا حدوث عالم جسمانی را که انه به اصلی ثابت کرده، بنابراین نفس هم که جزی از این عالم جسمانی هست حادثه زمانی هست. ولی اینکه ما گفتیم که اونجا اصلا بحث در مورد حدوث ذاتی بود. حدوث ذاتی رو البته به واسطه چی اثبات کرد؟ به واسطه حدوث زمانی اجزاء این عالم جسمانی. بله، این شکی نیست که اجزاء این عالم جسمانی چی هستن؟ حادث زمانی هستن، مسبوق به عدم هستن در ظرف زمان. این جسم به این تشخصهی حادث زمانی است، یعنی قبلش نبود، قبل زمانی، بعدش چی شد؟ ایجاد شد. بنابراین وقتی که اجزاء عالم جسمانی حادث زمانی شدن، حتما هم نفس حادث زمانی است. چون نفس یعنی چی؟ نفس در حقیقت همان مجردی هست که وقتی متعلق به یک ماده می شود، این حیثیت تعلقش رو میگن نفس. بنابراین وقتی که مضاف الیه که جسم باشد حادث زمانی شد، حتما این اضافه هم حادث زمانی هست. چون اون جسم که یکی از اجزاء عالم جسمانی هست، مسبوق به عدم در ظرف زمان شد، بنابراین نفس هم حادث زمانی هست. البته اینجا اختلاف هست. جناب افلاطون قائل به قدمت می شود، جناب ارسطو قائل به حدوث می شود. باز بیان حقیقی این هست، هر دو درست میگن. اگر این نفس را به تشخصی در نظر بگیریم، از اون حیثی که تعلق دارد به عالم ماده، خب این حادث زمانی است. ولی کن از اون جهتی در نظر بگیریم که کمالات این نفس را در نظر بگیریم، در مرتبه مافوق، اون چیه؟ ازلی و ابدی است. تمام این کمالات نفس در اون عقل مفارق است. چه بسا بیان مرحوم افلاطون این باشد که همینم هست. چون افلاطون قائل به چی هست؟ رب النوع. میگه همه این اصنام در حقیقت چی هستن؟ صنم‌هایی برای اون رب النوع هستن. اون رب النوع چیه؟ عقول متکافئه ارضی هست، یعنی در عالم تجرد. خب اونجا چی هستن؟ اینها قدیم هستن، حادث زمانی نیستند. البته قدیم هم نمیتونیم بگیم، به قد میفرمیم قدیم نمیتونیم بگیم، چون باید بگیم قدیم زمانی، ولی که اینها زمانمند نیستن، قدیم به ذات هم نیستن. لذا بیان ادق اینه که بگیم حادث زمانی نیستن به نحو سلب تحصیلی، نه به نحو ایجاب و عدولی که بگیم غیر حادث زمانی هستن، یعنی که انو قدیم زمانی هستن. ما اصلا چیزی به نام قدیم زمانی نداریم. دقت میفرمایید؟ بنابراین وجه جمع بشود بین بیان ارسطو و بیان افلاطون، که افلاطون اگر قائل به حدوث نیست، به جهت کمالات این نفس در مرتبه موفقه که اونها ازلی و ابدی هستند. دقت میفرمایید؟ که اونجا هم البته دیگه میتونیم بگیم اینها سبق دهری دارند، زمان رو مطرح نکنیم، سبق دهری چنانچه مرحوم میرداماد میفرمایند. ولی که از اون جهتی در نظر بگیریم که این متعلق به یک ماده جسمانی هست، چون ماده جسمانی متصرم وجود هست و مسبوق به عدم در ظرف زمان هست، این نفس هم میشه حادث زمان. و اما بیان مرحوم خواجه برای اثبات حدوث زمانی بفرمایید نفس این هست که میفهمن اگر بنا باشه قول خصم رو بپذیریم که قول افلاطون باشد، به شما و علا قول الخصم لو کانت ازلیتن، اگر بخواد این ازلی باشد، لزم اجتماع و زدن او بطلان و ما ثبت او ثبوت و ما یمتنه، که حالا جناب مرحوم علامه هلی مفصل بحث کرده، میگه به گمانم مرحوم خواجه میخواد این چیزهایی بگه که من دارم تقریر میکنم، چون خیلی سخته که منظورش چی هست از اجتماع و زدن، که اگر ما قائل به ازلیت نفوس بشیم یا اجتماع و زدن پیش میاد یا بطلان اون چیزی که قبلا ثابت کردیم یا ثبوت یه چیز ممتنه. و اما بیان مرحوم علامه هلی به نحو اجمال که اگر بنا باشه نفوس ازلی باشند به لو انتهاییه، از ذوال خارج نیست، یا اینها به گونه ای هستند که قبل از تعلق به این عالم ماده واحد هستند این نفوس، یا اینکه چی هستند؟ متکثر هستند قبل از تعلقشون به عالم ماده. اگر واحد باشند این مستلزم اجتماع و زدین می شود. یعنی چی؟ که این حالا مفصل توی به شما از خانم بیانات و حکما این هست که اگر بنا باشه که نفوس قبل از تعلق به عالم ماده اینها واحد باشند و ازلی و ابدی باشند، مستلزم این هست که این زید عالم به علوم همگان بشود. چرا؟ برای اینکه اینها با هم چی هستن؟ تکاثری ندارن، بلکه چیه؟ وحدت هست. و طالب باطل فل مقدم مثلو، این که نمون میشه اجتماع و زدین. بله، اجتماع و زدن یعنی زید و عمد، بالاخره علومشون غیر از هم هست، ولی اینکه اگر بخوان اینها در ازل واحد باشن اجتماع و زدن میشن. یا اینکه قبل از تعلق به عالم ماده واحد نیستن، بلکه چی هستند؟ بلکه متکثر هستن. خب اینم حالا از سؤالت خارج نیست، چنانچه جناب مرحوم علامه هلی میفهمن، یا این تکثرشون به ذات یا باللوازم هست یا بالعوارض. اونجایی که کثرت به ذات باشد تکاثر چی دارند؟ ذاتی، یعنی نوعی داشته باشن، این کثرتشون بشه چی؟ کثرت نوعیه. مرحوم خاجی میفهمم چی؟ این مستلزم بطلان ما ثبت هست. ما قبلا گفتیم که این کثرت نوعی ندارد، بلکه کثرت چی داره؟ افرادی داره. یا کثرتشون به چی باشه؟ به لازمشون باشه. خب وقتی که لازم متکاثر باشد ملزوم هم متکاثر است، باید ذات هم دوباره چی بشه؟ متکاثر بشه. و این کثرت چیه؟ انواعیه. لذا این دو قسم و مرحوم علامه هلی میفهمن در حقیقت میشه بطلان ما ثبت، یعنی مستلزم کثرت انواعی هست اگر تکاثر به واسطه ذات باشه. یا اینکه به واسطه چیه؟ به واسطه عارض مفارقه که بشه کثرت افرادی. اینم باطله. چرا؟ برای اینکه کثرت افرادی ما فقط در چی داریم؟ در عالم ماده دارم. ماده داریم. جایی که ماده نباشه کثرت افرادی نیست، که مفصل خدمتون توضیح دادیم. و عبارت مرحوم خواجه میگه و ثبوت ما یمتنه، اشاره به این داره که اون چی باشه؟ کثرت به واسطه عرضی مفارق باشد، ولی اینکه قبل از تعلقش با عالم ماده این ممتنه است. این ثبوتیه که امر ممتنه خواهد شد. حالا ببینیم مرحوم خواجه با چه دیدگاهی اینجور قلم زده که خیلی عجیبه. چرا علم را اینجور می نوشتن؟ میخواد اثبات بکنه حدوث زمانی خدمت شما از بشه نفس را، میگه و علا قول الخصم لو کانت ازلیتن لزم اجتماع ضدین او بطلان و ماسبت او ثبوت مایمتنه. چقدر علامه هلی اینجا باید خودکشی بکنه که بعدش هم میگه به گمانم جناب مرحوم خواجه میخواد اینو بفرماید. خب و اما تطبیق مباحث، المسئله الخامسه فی تجرد نفس، این تجردم تجرد عقلی است، تجرد عقلی برای نفس. البته اینو دقت بفرمایید که این نفس به بیان حقیر یه نفس بالمعنی الاعمه، نه نفس بالمعنی الاخص، چون نفس بالمعنی الاخص به این معنا هست که یک امر مجرد متعلق به عالم چی بشه؟ ماده بشه، و تا زمانی که تعلق دارد بیش از تجرد برزخی برای او قابل اثبات نیست، مگر اینکه تعلقش رو از عالم ماده بردارد، که این دیگه نفس بالمعنی الاخص نیست، این دیگه خودش عقل شده، بنابر حرکت اشتدادی نفس چی شده؟ عقل شده است. حالا در این مرتبه عقل دارای تجرد عقلی است، لذا نفس بالمعنی الاعم هم شامل نفس بالمعنی الاخص میشه که متعلق با عالم ماده است، یعنی به واسطه آلات جسمانی کارشو انجام میده. این نهایتاً چی ثابت میشه؟ تجرد برزخی. یا اینکه دیگه اصلا تعلقش از عالم ماده ور میدارد، اصلا نیاز به آلت ندارد، مانند تعقل نیاز به آلت بفرمایید ندارد. مفصل اینا رو دیگه توی مشرح میگم. این دیگه اگر نفس میگین یه نفس بالمعنی الاعمه، میگردن برای نفس بالمعنی الاخص تا حد تجرد برزخی رو مقایل هستیم. اینا رو حالا دیگه توجهاتی که باید بفهم. فی تجرد نفس، چون نفس رو گاهن به معنی نفس بالمعنی الاعم میگن، یعنی حضرت باری تعالی هم حتی ذاتش میگن چی؟ نفس. نفس معنی این نیست که متعلق به عالم ماده هستن باره، این یه نفس بالمعنی الاعم. و هیه این نفس جوهرون مجردون، جوهر مجرد است. خب وقتی تجردش اثبات کردیم به طریق اولویت جوهریتش هم اثبات می شود. لتجرد آرزها، به خاطر این که می بینیم آرز این نفس مجرد است که علم باشد، اونم صور علمیه عقلیه رو داریم بحث می کنیم، نه صور علمیه خیالیه رو، چون اون مثبت چیه؟ تجرد برزخی هست، ولی اینکه ما این تجرد عقلی رو داریم اینجا ثابت میکنیم. یعنی بحثی نیست که نفس جسمانی هست در حکمت مشا، حتی نفوس حیوانی رو هم چی میدونن؟ جسمانیه، نه جسم. جسمانی یعنی چیزی که منصوب به جسمه، بعض از عوارض جسم را دارد، بعض از عوارض جسم را ندارد. لذا اون بارها ما گفتیم جسمانی به معنای تجرد برزخی، لذا مرحوم صدرالمتعدین حرف تازه نداره، که مرحوم صدرالمتعدین هی میگه آقا مشا قائل به دو چیز هستن، یک جسم، یک تجرد عقلی، که انهو اصلا قائل به تجرد برزخی نیستند. نه این حرف حرف اشتباهی، و هم قائل به جسمن هم قائل به جسمانیه، و بعدش هم قائل به تجرد عقلی هستن، لذا نزاع لفظی شد، شما فقط به جای جسمانی گذاشتی تجرد برزخی، یعنی شما بیشتر اینو اومدی آنسویش کردی که اسمش تجرد گذاشتی، ولی که مشاعین اینسویش میکردن و اینسویی اولویتش از آنسویی بیشتر، یعنی حرف مشا درست داره که ما چی بکنیم؟ بگیم اینا جسمانی هستن، چون درشون شکل و بعد هست، هنوز متعلق به چی هست؟ عالم جسم هست. دقت میفهمید؟ خیلی از این نزاعات فلسفه متأسفانه نزاعات لفظی است، نزاعات معنوی نیست. بگردم مرحوم ابن سینا که بلند بشه همه ی حرفای خودشو میتونه دفاع بکنه، و مرحوم صدرالمتعدین باید زانو بزنه در مقابل ابن سینا. و عدم انقسامهی، و به خاطر اینکه اون عارض منقسم نمی شود، یعنی چی؟ یعنی همون علم، کدوم علم؟ صور علمیه عقلی منقسم نیستن. پس ثبت معروضش که نفس باشد نه جسم است نه جسمانی، این عبارات مرحوم علامه هندی هست که فرق میگذاره بین جسم و جسمانی. دلیل سوم و قوتها و قوتها الان ما تعجز المقارنات و علم، قوت دارد نفس بر چیزی که عاجز است مقارنات از آن چیز. یعنی چی؟ یعنی تناهی در مقارنات که مقارن به ماده باشند، ما تناهی بالفعل نداریم. چرا؟ برای این که جسم متجزه. وقتی جسم و جسمانی متجزه شد، ما امر متناهی بالفعل متجزه نداریم، که الحمدلله اینم برای ما حل شد الحمدلله. چون اگر متجزه شد، یکیشو اگر برداری چی میشه؟ مستلزم این هست که بگیم متناهی بوده. ولی اگر بگونه باشد که این بله جسم و جسمانی نباشد، یعنی متجزه نیست، لذا ما میتونیم در ساحت عالم عقلمون یک امر غیر متناهی بالفعل در نظر بگیریم و اونم غیر متناهی هست. فقط توی عقل میتونیم غیر متناهی را در نظر بگیریم، در خیال نمیتونیم در نظر بگیریم، چون خیال به نحو تجرد برزخی میفهمه میشه متجزهش کرد. اینا رو خوب دقت بکنید. فثبت که نفس وقتی قوت برای اون چیزهایی داره که مقارنات از او عاجز هستن، فثبت مقارن نیست بلکه چیه؟ مفارق است. و این همون تجرد عقلیه است. دلیل چهارم و لحصول عارضه ها به نسبت الی ما یعقل و محلن منقطعا، و به خاطر حصول عارض نفس، اون چیزی که حاصل می شود به شما هستم و عارض نفس هست چی؟ یعنی تعقل، بالش تعقل می نیست، و تعقل نسبت به اون چیزی که تعقل می شود محل منقطع، یعنی تعقل محل منقطع است. پس ثبت که این متعلق به محل نیست. اگر بنا باشد که نفس منتبع در جسم باشد، همواره باید محل خود را درک بکند، و حال این که گاهن منقطع می شود در تعقل نسبت به محل و تالی باطل فل مقدم مثلو، بنابراین این مفارق از اون محل جسم و جسمانی است. دلیل پنجم و لاستلزام استغناء العارض استغناء المعروض، به خاطر این که مستلزم است استغناء عارض. استغناء عارض چیه؟ تعقل. وقتی تعقل مستغنی هست از محل، این مستلزم این هست که معروض هم مستغنی باشد از محل به طریق اولویت. وقتی عارض مستغنی از محل هست، به طریق اولا معروض هم مستغنی از محل هست. دلیل ششم ولی انتفاع طبعیه، برای اینکه اون نفس نسبت به جسم منتفی و طبعیت هست. یعنی ببینید جسم به سمت تحلیل می رود، ضعیف می شود قوای جسمانی او، و آنی که ما می بینیم قوت عقلی شدت پیدا می کند. همین انتفاع طبعیت پس ثبته که این جزء مقارنات نیست بلکه جزء مفارقات هست. ولی حصول ضد، دو تا ضد را می تواند چیکار بکنه؟ به شما اصلا برای او حاصل بشود. یعنی مستتبع یک صورت عقلیه شدیده یه صورت عقلیه ضعیفه را فهم بکند، و حال این که در قوای جسمانی این گونه نیست. شما اگر نور شدید شمس را رؤیت کردین، مستتبعش نور شمع برای شما قابل رؤیت نیست، حصول ضد نیست. دقت میفهمین؟ برای دیدین که مثلا بعضی وقتا که جایی خیلی روشن باشه، بیان یه جایی اصلا چیزی رو نمیبینیم، مستدعی امر شدید امر ضعیف در قوای جسمانی قابل درک نیست، ولی که عقل درک میکند. فلسفه که جسمانی نیست. و اما مسئله سادسه در مورد این که نفس متحدتون به نوع هست، اتحاد نوعی دارن، کثرت افرادی دارن، نه قول خودما که کسرت انوائی برای او قائل هستند. گرچه گفتیم اینها قابل چی هستند؟ جمع هستند. در دنیا قائل به کسرت افرادی بشیم، چرا؟ برای اینکه اینجا ماده هست و به واسطه این ماده کسرت افرادی هست، ولی در عقبا که ماده نیست، کسرت کسرت انواعیه. هر کدوم ما دیگه یک نوعی میشنیم. یک نفر میشه رو شما از کنم انسان کامل، یک نفر میشه خنزیر، یک نفر میشه کذا و کذا. دیگه اونجا اتحاد نوعی نداریم، بلکه چیه؟ کثرت انواعی هست. این یک نوعی از موجوده، اون یک نوعی از موجود، به واسطه اون رذیله و فضیله که انسان در وجود خودش کسب. بله دیگه، دیگه کثرت افرادی نیست، بلکه کثرت انواعی میشه. نوعه منحصر فی فرده. اصلا مجردات اینجور هستن که نوعه منحصر فی فرده. و دخولها تحت حد واحد یقتضی وحدتها. و دخول این نفس تحت یک تعریف واحد مقتضی چیه؟ وحدت اون نفسه. یعنی اتحاد نوعی دارن، کثرت بفرمایید افرادی دارن. اتحاد حد مستلزم اتحاد محدوده. وقتی تعریفشون واحد شد، بنابراین محدودم واحد از کثرت، کثرت افرادی است. اتحاد اتحاد نوعی است. و اختلاف العوارض لا یقتضی اختلافها. بنابراین این اختلاف عرضی مفارق باعث این نمی شود که منجر به اختلاف اون حقیقت نوعیه نفس بشود. همه تحت یک نوع هستن، نهایتا کثرت افرادی درست میشه، نه کثرت انواع. خب آخرین مطلب، المسئله السابعه فی ان نفوس البشریه حادثتون. اینجا بحث حدوث زمانی است، حدوث ذاتی که دیگه ابده البدیهیات هست. و هی حادثتون و هو ظاهر علی قولنا. قولنا رو معنا کردیم. چرا؟ برای اینکه قبلا حدوث ذاتی عالم جسمانی را به واسطه حدوث زمانی اجزاء عالم جسمانی اثبات کردیم. وقتی که اجزاء عالم جسمانی حادث شدند، که این خیلی بدیهیه، الان این جسم قبلش نبوده، چی شده؟ موجود شده. بنابراین نفسم که متعلق به این جسمه میشه حادث زمانی. قبلش نفس من نبود، 37 سال پیش نفس من نبود. چرا؟ برای اینکه جسم من نبود. و هیه حادثتون و هو ظاهرون علا قولنا. این ظاهر هست بنابر قول ما که اجزاء آدم جسمانی حادث زمانی هست. و علا قول الخصم لوکانت ازلیه. نمیگه قدیم، میگه چیه؟ ازلی هست. حالا سبق اللحوق، حالا سرمدی و ازلی رو مطرح بکنیم، چون اصلا نفس قدیم زمانی معنا نداره، یعنی مسبوق به وجود باشد در همه ازمنه زمان، لازمش این جسمش همواره بفرمایید باشد. نه، جناب مرحوم افلاطون هم اگر میگه به شما از خانم چی هست، حادث زمانی نیست، میگه ازلیه. ازلی یعنی در مرتبه بالا چی هست؟ همواره بوده. خب این حرفم درست هست، یعنی به تشخصی در نظر نگیریم همه این کمالاتش چی بوده؟ ازلی و ابدی بوده. و علا قول الخصم لو کانت ازلیتن، اگر قول خصم را بپذیریم و به لو امتناعی بگیم نفس ازلی بوده، مستلزم سه تالیفاست هست. لزم اجتماع ضدین. چه زمانی؟ زمانی که قبل از این که متعلق به عالم ماده باشن، اینها چی باشن؟ واحد باشن. اجتماع ضدن پیش میاد. البته مرحوم علامه هلی دیگه شکوخ دیگه هم مطرح کرده، ولی ما لب مطلب رو گفتیم. او بطلان و ماسبت، یا اینکه اینها قبل از تعلقشون با عالم ماده چی داشته باشن؟ کثرت داشته باشن، ولی کثرتشون به واسطه چی باشد؟ ذات یا لوازم باشد، که این مستلزم کثرت انواعی است. با حال اینکه ما گفتیم که اینها کثرت انواعی ندارن و بطلان ماسبت. او ثبوت ما یمتنه، یا اینکه باید ثابت باشد یک چیز ممتنه. یعنی چی باشه؟ یعنی اینها قبل از تعلق با عالم ماده کثرت داشته باشن، کثرتشون به واسطه عرضی مفارق باشد که بشه کثرت افرادی. ولی اینکه کثرت افرادی قبل از تعلق با عالم ماده یک امر مستحیل است. چرا برای این کثرت افرادی مستثنه یک امر مادی هست، ولی اینکه فرض اینه که اونجا ماده نیست، بنابراین مستلزم ثبوت ما ینتنع خواهد بود. و تاقیات باطلون فالمقدم مثل، بنابراین نفس ازلی نیست. و صلی الله علی محمد و آله.